ساعت 22 ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود شنونده گرامی، امشب چهارشنبه اول آذر 1396 هجری شمسی برابر با 22 نوامبر 2017 میلادی در نیم ساعت آینده به اتفاق همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت، جمشید زند.
با سلام، نشست رؤسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه درباره جنگ داخلی سوریه و روند صلح بعد از ظهر چهارشنبه در شهر سوچی روسیه برگزار شد. هر سه کشور توافق کردند فعالیت‌های خود را در راستای تشکیل کنگره ملی سوریه متمرکز کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با حسن روحانی و رجب طیب اردوغان گفت به دیپلمات‌ها، نهادهای امنیتی و دفاعی هر سه کشور دستور داده شده برای تعیین افراد و گروه‌های شرکت کننده در این کنگره و تاریخ برگزاری آن برنامه‌ریزی کنند. تشکیل کنگره ملی سوریه به گفته آقای پوتین یکی از نخستین اقدام‌ها برای گفتگوی جامع و فراگیر در سوریه است. رئیس جمهوری روسیه تأکید کرد که هر سه کشور مصمم به اصلاح قانون اساسی، انتخابات آزاد و روند صلح در سوریه هستند. گروه‌های مخالف بشار اسد و آمریکا که حامی گروه‌های میانه‌روی اپوزیسیون سوریه است، تاکنون واکنشی به برگزاری این نشست و نتایج آن نشان ندادند. همزمان نمایندگان گروه‌های مختلف اپوزیسیون سوریه روز چهارشنبه در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، در نشستی برای بحث درباره روند صلح شرکت کردند. این گردهمایی با ریاست مشترک فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه و وزیر خارجه عربستان برگزار شد. هدف از برگزاری این نشست تعیین هیئت نمایندگی جدید در مذاکرات صلح ژنو و رسیدن به راه حلی عادلانه برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه اعلام شده است. قرار است سه‌شنبه آینده دور دیگری از مذاکرات صلح سوریه در شهر ژنو و با شرکت طرف‌های درگیر در سوریه و کشورهای حامی هر دو طرف برگزار شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نمایندگان این بخش از اپوزیسیون سوریه برای تعدیل خواسته‌هایشان تحت فشار هستند. گروه‌های مختلف اپوزیسیون سوریه از طرف عربستان، ترکیه، آمریکا و روسیه حمایت می‌شوند. تاکنون چند تن از رهبران این گروه از اپوزیسیون سوریه به دلیل پافشاری بر مواضع گذشته‌شان از هیئت‌های مذاکرات صلح کناره‌گیری کرده‌اند. سعد حریری، نخست وزیر لبنان، روز چهارشنبه اعلام کرد استعفایش را فعلا به رئیس جمهوری این کشور تسلیم نمی‌کند. آقای حریری حدود سه هفته پیش در سفری ناگهانی به ریاض، پایتخت عربستان، ضمن انتقاد شدید از ایران اعلام کرد که از نخست وزیری لبنان استعفا می‌کند. با این حال او صبح چهارشنبه پس از دیداری محرمانه با میشل اون، رئیس جمهوری لبنان، اعلام کرد خواسته آقای اون را پذیرفته و برای گشوده شدن راهی به سوی گفتگوی ملی استعفایش را فعلا تقدیم رئیس جمهور نمی‌کند. اعلام استعفای سعد حریری در سه هفته گذشته واکنش‌های گسترده‌ای به دنبال داشت. مراسم یادبود قتل پروانه و داریوش فروهر، دو فعال سیاسی که 19 سال پیش در تهران کشته شدند، روز چهارشنبه در منزل آنها در تهران برگزار شد. به گفته پرستو فروهر، پس از آنکه وزارت اطلاعات به طور استثنایی اجازه داد مراسم امسال با این شرط برگزار شود که مسئولیت اظهارات شرکت کنندگان با او باشد، وی نیز خواستار برگزاری دو ساعت سکوت در منزل پدر و مادرش شد. در جریان قتل‌های زنجیره‌ای که در پاییز 1377 روی داد، علاوه بر پروانه و داریوش فروهر، شماره دیگری از روشنفکران و منتقدان از جمله محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، مجید شریف و پیروز دوانی کشته شدند. وزارت اطلاعات ایران عناصر خودسر در این وزارتخانه را مسئول این قتل‌ها معرفی کرد. و ساخت و ساز ساختمان‌های مانند برج‌های بلند مرتبه، بیمارستان و سازه‌های خطرناک در حریم گسل‌های تهران ممنوع شد. خبرگزاری ایسنا به نقل از علی بیت‌اللهی، رئیس پژوهشکده مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، گزارش داده است که منع ساخت و ساز در تهران تصویب شده و تصویب این قانون برای کلان شهرهای مشهد، تبریز، کرمان و کرج به مراحل نهایی رسیده است. به گفته آقای بیت‌اللهی 55 کیلومتر مربع شهر تهران در حریم گسل‌ها قرار دارند و در صورت اجرای قانون گام بزرگی در کاستن از خسارات ناشی از زلزله برداشته می شود. و همچنین گفت در ایران 320 گسل وجود دارند و این گسل‌ها در مراکزی که تمرکز جمعیتی دارند قرار گرفتند. در زلزله هفته پیش کرمانشاه بر اساس آمار رسمی 444 نفر کشته و بیش از 10,000 نفر مصدوم شدند.
جمشید زند. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش‌های مجله شبانگاهی. گفتگوهای رؤسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه پیرامون دوران پس از جنگ در سوریه.
مسئله کنگره ایست که میخواد تشکیل بشه و گفتگوی سوری سوری آغاز بشه.
گران شدن 15% نرخ نان در ایران طبق تصمیم ستاد تنظیم بازار. نقشه فرمانده سایه ها در اضمحلال داعش در عراق و شام.
نامه سردار سلیمانی اگر کسی تحولات سوریه رو پیگیری نکرده باشه، یک تصویر بسیار برازنده ای از حضور صرفاً ایران و نیروهای اقماری ایران.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین میزبان همتایان خود از ترکیه و ایران است. او همچنین با رئیس جمهوری آمریکا و مقامات عربستان سعودی، مصر، قطر و اسرائیل تلفنی گفتگو کرده و پذیرای رئیس جمهور سوریه شده تا از آمادگی بشار اسد برای پیروی از توافقاتی که قرار است در روزهای آتی درباره سوریه حاصل شود اطمینان یابد. آنا رایسکایا.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه چهارشنبه به سوچی سفر کردند تا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره آخرین تحولات سوریه تبادل نظر کنند. روسیه، ترکیه و ایران حدود یک سال پیش درباره آتش بس در سوریه به توافق رسیدند و طی سال جاری میلادی 7 دور مذاکره در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار کردند که مهمترین نتیجه آن ایجاد 4 منطقه کاهش تنش در سوریه بود. این 3 کشور بدون هیچ اشاره به ائتلاف بین المللی اکنون خود را ضامن تحولات مثبت در سوریه می دانند. اکثر رسانه‌های روسی چهارشنبه اجلاس سران روسیه، ترکیه و ایران پیرامون سوریه را به کنفرانس یالتا که تعیین کننده سرنوشت جهان در پی جنگ جهانی دوم بود تشبیه کردند. سرگی استراکان، تحلیلگر روزنامه کامرسانت، این 3 کشور را متفقین جدید و پیروز مهمترین جنگ قرن 21 می داند.
То, что происходит сейчас в Сочи, это напоминает времена Ялтинской конференции.
اتفاقات سوچی شبیه کنفرانس یالتا است. رایزنی‌های متعدد صورت گرفته و بازیکنان متفاوت درگیر بحران سوریه بودند. اما روشن است بدون مداخله روسیه سوریه تجزیه می‌شد و یا به دست تروریست‌ها می‌افتاد. در پی پیروزی نظامی در سوریه، روسیه در صدد است رهبری روند حل سیاسی این بحران را بر عهده گیرد. ممکن است همچون میان متفقین در پی جنگ جهانی دوم بین روسیه، ترکیه و ایران نیز اختلاف رخ دهد. اما امروز آنها پیروز هستند و در حالی درباره آینده سوریه تصمیم می‌گیرند که کانون تصمیم گیری از غرب به شرق منتقل و برای کشورهای غربی و سایر بازیکنان نقش بازیگر درجه 2 در نظر گرفته شده. به دلیل موقعیت استثنایی سوریه شاهد آن هستیم که نه تنها آینده این کشور و حتی کل خاورمیانه که نظام جدید بین المللی در سوچی تعیین می‌شود.
رئیس جمهور روسیه سه‌شنبه اعلام کرد 98% قلمرو سوریه تحت کنترل نیروهای دولتی درآمده. روسیه، ترکیه و ایران میگویند در نتیجه این همکاری سه‌جانبه خشونت‌ها در سوریه کاهش یافته و میتوان کمتر به اقدامات نظامی و بیشتر به گام‌های سیاسی برای حل این بحران توجه کرد. سه‌شنبه نزد میان ارشد روسیه، ایران و ترکیه در سوچی درباره ادامه هماهنگی به منظور نابودی بقایای تروریسم در سوریه و حفظ آتش‌بس در این کشور به توافق رسیدند. از سوی دیگر موسکو مشغول تدارکات کنگره گفتگوی ملی سوریه است که احتمالاً شنبه 2 دسامبر 11 آذر ماه در سوچی برگزار می شود. حسن روحانی پیش از عزیمت برای نخستین اجلاس سه جانبه سران روسیه، ترکیه و ایران پیرامون سوریه گفت:
این اجلاس در واقع بین دو حادثه مهم داره تشکیل میشه. حادثه پیش از اجلاس امروز موفقیت رزمندگان اسلام در برابر داعش و تروریسم در منطقه است. نکته دوم در این اجلاس مسئله کنگره است که میخواد تشکیل بشه و گفتگوی سوری آغاز بشه برای آینده سوریه.
رئیس جمهور روسیه دوشنبه با رئیس جمهور سوریه که در شرایط فوق محرمانه به سوچی سفر کرده بود دیدار کرد. به گفته سخنگوی کرملین، هدف از این دیدار بررسی طرح صلحی بود که در سوچی محل برگزاری اجلاس سه جانبه سران روسیه، ترکیه و ایران و همچنین در ژنو که تا چند روز دیگر میزبان 8 دور مذاکرات صلح سوریه تحت نظارت سازمان ملل متحد خواهد بود مورد بررسی قرار می‌گیرد. سخنگوی کرملین در پاسخ به این سوال که آیا کنارگیری اسد از قدرت بررسی شده گفت: سناریوهای مختلف قابل بحث است، اما این مردم سوریه هستند که باید بدون مداخله خارجی درباره آینده کشورشون تصمیم بگیرند. الکساندر شومیلین، کارشناس خاورمیانه، حل بحران سوریه را همچنان دور از دسترس می‌داند.
درباره قدم‌هایی که باید برای حل بحران سوریه برداشته شود، سؤال‌ها فراوان است که نه روسیه و نه سایر طرف‌های درگیر پاسخی برای آن ندارند. چگونه حکومت اسد تثبیت خواهد شد؟ به زور نظامی ایران؟ اما تقویت ایران در سوریه برای رقبای منطقه‌ایش غیرقابل قبول است. با کردها باید چه کار کرد؟ چگونه بلند پروازی های ترکیه در سوریه مهار می شود؟ چه کسی در بازسازی سوریه نقش خواهد داشت؟ کشورهای غربی که همچنان رفتن اسد را به عنوان پیش شرط مطرح می کنند و یا روسیه و ایران که هر دو با مشکلات مالی دست به گریبانند؟ مهمترین انگیزه کرملین برای تسریع تحرکات سیاسی پیرامون سوریه ضرورت خروج نظامی از این کشور پیش از انتخابات ریاست جمهوری روسیه است. اما نه تنها امیدی به حل سریع بحران سوریه نیست، که با این تهدید روبرو هستیم که هر گونه بی احتیاطی ممکن است کل خاورمیانه را بی ثبات‌تر از پیش کند.
رئیس جمهور روسیه در 2 گذشته با پادشاه عربستان سعودی، نخست وزیر اسرائیل، امیر قطر و رئیس جمهور مصر درباره سوریه تلفنی رایزنی کرد. همچنین سه‌شنبه ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در جریان یک تماس تلفنی بیش از 1 درباره اوضاع در سوریه، ایران، افغانستان و کره شمالی تبادل نظر کردند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در ایران ستاد تنظیم بازار در آخرین جلسه خود تصمیم گرفته تا قیمت نان در سراسر کشور تا 15% افزایش یابد. آرش حسنی از رادیو فردا گزارشی دارد در این خصوص.
تاریخ سیاسی ایران چندین اعتراض مردمی را به خاطر سپرده که موضوع آن نان بوده، از دوره قاجار گرفته تا آخرین آن که در سال 1321 خورشیدی اتفاق افتاد. بلواها یا شورش‌های نان البته با قحطی، نبود نان و احتکار گندم مرتبط بودند، اما این بلواهای تاریخی بر سر نان نشان از اهمیت نان در سبد غذایی ایرانیان دارد. گزارش سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد که مصرف سرانه نان در میان ایرانیان به 180 تا 190 کیلوگرم در سال می‌رسد. تمام این اتفاقات، آمار و ارقام نشان می‌دهند که خبر افزایش تا 15% قیمت نان که از ابتدای آذر ماه امسال اعمال شد، تا چه اندازه می‌تواند بر سفره‌های ایرانیان نقش بازی کند. تعیین قیمت نان در تهران به اتاق اصناف ایران سپرده شده و در دیگر استان‌ها کار در دست استانداری‌هاست تا با توجه به شرایط خاص هر استان بتوانند نرخ جدید نان را تعیین کنند. علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران، در توضیح این تصمیم ستاد تنظیم بازار به تلویزیون ایران چنین میگوید.
نظر اتحادیه‌های صنفی حداقل افزایش 30% رو برای 3 سال گذشته داشتن. مجموعه دوستانی که در صدا تنظیم بازار بودن با افزایش 15% موافقت کردند. شرطش هم اصلاح شانه نان در مجموعه صنعت تولید نان کشور بوده که اتاق اصناف مکلف شد بحث وزن نان رو با هماهنگی اتحادیه‌های صنفی به نوعی بازتعریف بکنه. اگر این اتفاق بیفته من فکر می‌کنم حداقل بحث کیفیت نان در تولید اصلاح بشه و مقدار ان شاءالله بهبود پیدا کنه.
قاسم زراعتکار رئیس اتحادیه صنف نانوایان تهران نیز برای توجیه این افزایش قیمت به تثبیت نرخ نان در 3 سال گذشته و نرخ تورم در این 3 سال و همچنین افزایش قیمت دیگر نهادهای تولید نان اشاره دارد.
از سال 93 یه نرخی رو به نونوا داده شده و 3 ساله که همون قیمت نانی بوده که به فروش رسیده تا امروز و اکثر همکاران در سراسر کشور اعتراضاتشون هر روز به اتحادیه موجود هست و اعتراض میکنن که آقا قیمت نان ما با توجه که آب، برق، گاز، تورم، حقوق کارگر هر سال گرون شده هیچ درآمد ما اضافه نشد که کم شد.
البته نانوایان ایران منتقدانی دارند. مصرف کنندگان پرشمار نان میگویند اگرچه قیمت‌ها در این 3 سال ثابت مانده اما نانوایان با شیوه‌های دیگر از جمله کوچک کردن چانه‌های نان در واقع کم فروشی کردند. محمد محمدی عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در گفتگو با صدا و سیمای ایران معتقد است که همکنون نانوایان از استانداردهای وزنی و قیمتی عدول می‌کنند و هزینه‌های این رفتار را مصرف کنندگان می‌پردازند.
بیشترین شکایات و اعتراضات مردم راجع به نانه از 3 جهت. یکی از جهت کم فروشی یا همون بس کم کردن وزن خمیر یا چونه که بهش میگن، یکی از جهت کیفیت نان و یکی هم از جهت فروش اجباری نان کنجدی و از این وضعیت مصرف کننده داره متضرر میشه.
بر اساس توضیح یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، قرار نیست در سراسر ایران الزاماً قیمت انواع نان به میزان 15% افزایش یابد.
به استانداران اختیار دادن بر اساس جدول نرخ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نسبت بررسی هزینه های نانوایی ها با احتساب اقلام هزینه اقدام کنند و اجازه داد که تا 15% اگر افزایشی نیاز بود افزایش داده بشه.
اما صدور مجوز افزایش قیمت نان تا 15% مخالفانی دارد، از جمله شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که با اشاره به اثر تورمی گران شدن نان و تأثیر آن بر سفره گروه‌های آسیب پذیر درآمدی با این تصمیم مخالفت کردند. آنطور که قاسم زراعتکار رئیس اتحادیه صنف نانوایان نیز میگوید با این افزایش قیمت نان بعید است معجزه‌ای برای کیفیت یا اصلاح امور در حوزه آرد و نان اتفاق بیفتد.
ببینید اگر میخواهید معجزه بشه، نه معجزه‌ای نیست، این یه مسکنیه که در حال حاضر میخوایم نونوا رو زنده نگه داریم و کارگراش رو.
نرخ تورم در سالها و ماهای اخیر رقمی در حدود 10% بوده است و نرخ تورم گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها به شکل کنترل شده ای بسیار کمتر از نرخ تورم متوسط بود. اما چند ماهی است که شاخص بهای این گروه در سطوحی بالاتر از حتی نرخ تورم متوسط در نوسان است. در 7 ماه امسال شاخص بهای گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها با نرخی بیش از 14% افزایش یافته است. افزایش قیمت نان که همچنان در فرهنگ ایرانی قوت لایموت خوانده می شود و اثر قیمتی آن که بر سفره دهک های پایین درآمدی بیشتر خواهد بود، این انتظار را پررنگ می کند که در ماهای آینده نرخ های تورم بالاتری برای شاخص بهای گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها رقم بخورد.
افزایش بهای نان همچنان در ایران در حالی که بیشتر مقامات از جمله آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس در پیام‌ها و بیانیه‌های پایان سیطره داعش را در عراق و سوریه تبریک گفتند، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی امروز پیش از سفر به روسیه گفت که مسئله داعش در منطقه هنوز تمام نشده است. در این میان بیشتر رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی نیز در تبلیغات وسیع فرماندهی سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی را عامل اصلی شکست داعش در عراق و سوریه معرفی می‌کنند. رضا جمالی از رادیو فردا در گفتگو با یک دیپلمات پیشین ارزیابی او را جویا شده است. حسین علیزاده در فنلاند.
پیکان داعش در تبلیغاتی که قویاً اعمال می‌کردند در بخشی جاهاش متوجه ایران بوده. تلفی که ایجاد کرده بودن این که نیروهای رزمی ایران آمدن که منطقه رو شیعه بکنن. در همین راستای تبلیغات داعش شاهد بودیم که حملات تهران در خرداد ما اتفاق افتاد. گفتن که اون حمله به آرامگاه آیت الله خمینی و مجلس شورای اسلامی توسط داعش اتفاق افتاده. پس بنابراین شواهد کافی وجود داره که جمهوری اسلامی به درستی داعش رو یک دشمن بالفعل تلقی کرده باشه و طبیعتاً در مقام مقابله با او هم بر آمده باشه. این چه که امروز آقای سلیمانی تبریک میگه و آقای خامنه ای هم متقابلاً به او تبریک میگه و این فضای تبلیغاتی به وجود آمده، این هستش که ما توانستیم این دشمن بالفعل خودمون رو از پهنه گیتی حذف بکنیم، که البته در اینجا من کمی تأمل دارم.
آقای علیزاده، یه نگاهی هم به نقش تمامی نیروها و عوامل شکست دهنده داعش در عراق و سوریه داشته باشیم. در اظهارات آیت الله خامنه ای و قاسم سلیمانی هیچ اشاره‌ای به مثلا نقش روسیه در پیروزی بر داعش در عراق و سوریه نمیشه و بیشتر اشاره هست بر روی محور مقاومت، همان نیروهای شیعه مورد حمایت ایران. ارزیابی شما از این مسئله چه است؟
ببینید، نامه سردار سلیمانی اگر کسی تحولات سوریه رو پیگیری نکرده باشه، یک تصویر بسیار برازنده ای از حضور صرفاً ایران و نیروهای اقمادی ایران، مثلا نیروهای افغانی یا پاکستانی یا حزب الله لبنان، این رو ترسیم میکنه برای ما، که البته این واقعیتی غیر قابل انکار، اما تمام حقیقت این نیست، به هیچ وجه این نیست. آنچه که امروز موجب معدوم شدن دولتی به نام دولت داعش شده برای من همان معنی را میدهد که موجبات معدوم شدن دولت طالبان در اتفاق افتاده. جنگ داخلی سوریه به جنگ فرسایشی بسیار شدید منتهی شده بود. اگر نبود کوشش بسیار بسیار مؤثر هوایی که روسیه به کار بردش، حتی در خبرها اومده بود که از دریای خزر موشک‌های بالستیک، یعنی از این راه بسیار طولانی و موشک‌های بالستیکی راحت اهداف داعش رو مورد حمله قرار دادن. آیا اساسا قابل تصور هستش که صرفا نیروی زمینی که ایران وارد اونجا کرده بودش میتوانستش بر نیروی داعش غالب بیایه؟ اینجا من تردید دارم، گرچه حذف داعش یک تهدید رو از کلیت کشور ایران حذف کرده، اما به این معنی نیست که این پیروزی صرفا به دست ایران و نیروهای ایرانی تحقق پیدا کرده. علاوه بر روسیه، ما تازه شاهد بودیم که ایالات متحده یک ائتلاف از 40 کشور درست کرده بودش و در مقاطعی ایالات متحده حمله به مواضع داعش کرده بودش. و از سوی دیگر هم میتونیم بگیم که ترکیه هم دخل نظامی خودش رو وارد شد. یکی از مجموع این عوامل منتهی به شکست داعش شد. اگر که بی تردید نقش زمینی جمهوری اسلامی و نیروهای اقمادی ایران قطعاً نقش بارز و
مؤثری. آقای علیزاده، به رغم آنچه که بیشتر مقامات حکومتی ایران از حزب کامل داعش تا به اینجای کار سخن گفتن، اما می‌بینیم که روز چهارشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قبل از سفر به روسیه گفت که کار داعش هنوز تمام نشده. از سوی دیگر هم ما فعالیت‌های داعش رو در افغانستان و لیبی می‌بینیم. ارزیابی شما چه است؟
به نظر من ارزیابی آقای روحانی بسیار دقیقی هستش. همونطور که دولت طالبان در افغانستان معدوم شد، اما تفکر طالبان معدوم نشده و همچنان هم در گوشه و کنار توان رزمی خودشون رو دارند و به کار میگیرند، عیناً قصه داعش هم از همین قرار هستش. تا داعش به عنوان یک تفکر پاک نشدنی، به عنوان یک تفکر شوم تکفیری الهی به هیچ وجه پاک نمیشه، اما به عنوان حضور نظامی خودش در سطح یک دولتی که پاسپورت صادر کرده بود، سکه ضرب کرده بود، در خودش دولتی داشتش، بله این معدوم شده، اما قدرت بازسازی خودش رو به گمان من داره. رهبرش ابوبکر بغدادی همچنان زنده هستش، حضور مؤثر در افغانستان پیدا کرد، یعنی بخشی از نیروهایی که طرفدار طالبان بودن الان واحد داعش از طالبان شدن، در لیبی که وضعیت وخیمی داره در اونجا حضور دارن. پس بنابراین ارزیابی آقای روحانی ارزیابی درستی است که داعش به عنوان یک تفکر معدوم نشده، حتی به عنوان توان رزمی خودش هم معدوم نشده. اگر تو در سطح یک دولت خودخوانده، بله میتوان گفت که دیگر وجودش از عراق و شام پاک شده.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین بود در گفتگو با رضا جمالی از رادیو فردا. دادگاه بین المللی لاهه امروز ژنرال سابق سرب بوسنی را به دلیل ارتکاب جنایات جنگی به حبس ابد محکوم کرد. بر اساس حکم نهایی دادگاه لاهه، قتل عام و کشتار هزاران جوان و مرد مسلمان بوسنی از جمله جرایم راتکو ملادیچ است. شیرین فامیلی همکارمان گزارش می‌دهد.
دادگاه بین المللی لاهه روز چهارشنبه اول آذر راتکو ملادیچ را به ارتکاب یکی از بزرگترین جنایات جنگی و نسل کشی در 22 سال گذشته به حبس ابد محکوم کرد. قاضی دادگاه جنایات جنگی سازمان ملل برای یوگسلاوی سابق از جمله جرایم ملادیچ را قتل عام و نسل کشی در سربرنیتسا در سال 1995 اعلام کرد. بر اساس حکم دادگاه لاهه، راتکو ملادیچ همچنین مسئول فجیع ترین جنایات در فاصله سالهای 1992 تا 1995 در جنگ بالکان است. او که فرمانده ی گروه بوسنی سرب بود، در جولای سال 1995 دست به کشتار جمعی حدود 8000 از جوانان و مردان مسلمان بوسنی زد که از این اقدام او به عنوان پاکسازی قومی یاد می شود. او در سال 2011 پس از آنکه 16 سال فراری بود دستگیر شد و در اختیار دادگاه جنایات جنگی سازمان ملل قرار گرفت. روند محاکمه او 5 سال به طول انجامید. راتکو ملادیچ به عنوان بدترین خرابکار جنگی اروپا پس از سال 1945 شناخته می شود. همچنین از او به نام قصاب بالکان و یا قصاب بوسنی نیز نام برده می شود. روز چهارشنبه هنگامی که قاضی دادگاه لاهه حکم نهایی او را قرائت می کرد، فریادهای اعتراضی ملادیچ موجب شد که او را از سالن دادگاه اخراج کنند. پیش از آن وکیل او تلاش کرده بود که جریان مراسم دادگاه و قرائت حکم را با این ادعا که فشار خون او در حد خطرناکی بالاست کوتاه کند، اما با مخالفت قضات دادگاه تلاش او بی نتیجه ماند.
محکومیت راتکو ملادیچ به حبس ابد، همکار ما شیرین فامیلی گزارش می داد. پیام های شما.
شیخ حسن روحانی میگویند که آینده سوریه به دست نیروهای خارجی نخواهد بود. از زمان آغاز جنگ و ویرانی در سوریه تا به امروز سوریه در دست بیگانگان بوده و بیگانگان چون ایران، حزب الله لبنان و روسیه و گروه‌های ائتلاف آمریکا همگی در این آشوب و خون مشارکت داشتند. در نتیجه این حرف مفتی بیشتر نیست که این آقا میزنه، چرا که همه اعضای این گروه به دنبال محاسبات و منافع و مطالبات خودشون بوده و خواهند بود.
آقای خامنه ای، آقای روحانی، آقای لاریجانی، آقای سلیمانی وارد سوریه و عراق شدید و با کمک روسیه و آمریکا و دیگران این کشورها را از چنگال داعش خونخوار نجات دادید. حالا وقت آن رسیده که کشور خودتان را از چنگال داعش دیگر که با ابزار ظلم و بی‌عدالتی چون خوره به جان محرومان و فقرا افتاده اند نجات دهید و خط بطلان بر نامردیتان بکشید.
میخواستم گرانی نان را به مردم ایران تسلیت بگم، به رئیس جمهور تبریک بگم، بنازم به این وعده‌ای که به مردم دادی. آفرین بر شما که فقط اومدین ایران را چپاول بگیرین. بس کسی تو ایران ده امید به فردا نداره، فقط حق سر کار میاد 4 روز میشه وزیر و رئیس و نمیدونم از اینا پول را چپاول میرن به بیکارشون. هیچ کس ایران به آینده امید نداره. خداحافظ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ثانیه‌های پایانی مجله شبانگاهی بخش بعدی خبری ساعت 23 ایران.